فصل دوم.
رسید فصل پروازی دوباره، چنوی دیگر آغازی دوباره. بیا با نغمه همبستگی ها، زسگیم آغازی دوباره، زسگیم آغازی دوباره.
رسم دیرین ما پشت هم ماندن است، شانه به شانه، دست به دست، با توکل به قادر متعال و پشتیبانی از یکدیگر است که به دنیا ثابت کردیم ما می توانیم. ه مثل حمایت.
%90 تعداد پیشگی داره ثبت میشه اما استعلامش کمتره.
دکتر حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو:
از این 90% حسب اطلاعی که داریم حدود 70%شون استعلام گرفته میشه. علتش اینه که هنوز اتاق عمل ما، بخشای بستری ما، زیر ساخت لازم برای استعلام رو نتونستن راه بندازن. یه مقدار زمان بره، یعنی این داره به مرور انجام میشه، یه مقدار آهسته است. دلیلش هم عرض کردم، زیر ساخت هاست و حساسیت کار تو اون بیمارستانه. این شما تو اتاق عمل به راحتی نمیتونی یه قطعه رو هی بیای استعلام بگیری، دارو رو استعلام بگیری. باید کم کم یه پرسنل تجربه دیده رو بگذاری یا پرسنلی که اصلا آموزش بدی که این استعلام ها انجام بشه و توجیهشون کنی که این یه هدف والایی رو دنبال میکنه. ما از سال گذشته تا الان در حوزه تجهیزات پزشکی مصرفی 50% رشد ثبت در تک داشتیم.
تولید کننده ایرانی.
عظیم زاده هستم، قائم مقام شرکت دانش بنیان احیا درمان پیشرفته. شرکت ما یه شرکت دانش بنیان در زمینه تولید دستگاه پزشکی از جمله دستگاه ونتیلاتور، ماشین‌های بیهوشی و سی تی اسکن هستش. فعالیت خودمون رو از سال 83 شروع کردیم. خب شروع فعالیتمون با تعمیرات بودش. بعد از یه مدت حدود 7 تا 8 سال تجربه تو این زمینه شروع کردیم به حوزه تولید دستگاه‌ها، اول به روش اسکیدی، بعد سیکیدی و بعد تولید مستقل. از سال 90 تولید مستقل دستگاه ونتیلاتور و ماشین بیهوشی رو شروع کردیم. الان که خدمت شما هستیم، حدود 10,000 دستگاه‌های ونتیلاتور و ماشین بیهوشی ما در کشور نصب هستن و در حوزه تولید دستگاه سی تی اسکن هم از سال 97 شروع کردیم. الان در حال حاضر بیش از 100 دستگاه سی تی اسکن از محصولات ما در کشور نصب هست و خدمات پس از فروش خیلی گسترده‌ای داریم در کشور، شعب داریم در سراسر کشور و خدمات پس فروش رو در کشور ارائه می‌کنیم. در حوزه صادرات ما از 3 سال پیش قبل از شروع کرونا ما پلن صادرات رو داشتیم و استارت زدیم. زمان کرونا تو حوزه دستگاه تنفسیمون خب یه وقفه افتاد تو بحث صادرات، به دلیل اینکه سیاست‌های کشورها این بود که دستگاه تو کشور خودشون استفاده بشه، ولی توی یک سال اخیر خب خیلی تونستیم کشورهای مختلف صادر کنیم. در حال حاضر به 14 تا کشور جهان صادرات محصولاتمون رو انجام دادیم و یکی از استراتژی‌های اصلی ما در شرکت توسعه بازار هست و تونستیم که به کشور مختلف هم صادرات رو انجام بدیم.
توی خاکم گل کرده، هر کی که اراده منو دیده هل کرده. عشق مولا از خاکم میجوشه، خاکم غیرت توشه. حسر جرعت توی خاکم گل کرده، هر کی که اراده منو دیده هل کرده. عشق مولا از خاکم میجوشه، خاکم غیرت توشه. کشور شیرانم، ایرانم، مهد دلیرانم، ایرانم، که به لطف یزدان جاودان میمانم. ایرانم، ایرانم، کشور شیرانم، ایرانم، مرز دلیرانم، ایرانم، که به لطف یزدان جاودان.
سهم ما.
دنیا دو نوع مالکیت فکری و مالکیت معنوی رو بهش دارن بها میدن.
دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری.
یکی مالکیت های فکری فناورانه و یکی هم مالکیت های فکری هنری برای کشورهایی که زیرساخت های هنری، تاریخی و غیره دارن، که ما متاسفانه از هر دوتاش محروم. من باورم اینه تا زمانی که در اقتصاد جدید که دانشه که داره ارزش ایجاد میکنه، بحث مالکیت فکری، بحث پتنت به معنی واقعی کلمه ارزشش ایجاد نشه که بشه به عنوان یک مالکیت قیمت گذاریش کرد و فروختش، اتفاق نخواهد افتاد. خوشبختانه به نظر میرسه که در دولت، در حاکمیت هم خیلی ها به این مفهوم پی بردن و در آن کار میکنن که اتفاقات بیفته.
یای آخر.
عظیم‌زاده هستم، قائم مقام شرکت دانش بنیان احیا درمان پیشرفته. هر شرکتی که کار رو شروع میکنه تو هر زمینه که بخواد فعالیتی رو انجام بده، قطعا خب یه سری مشکلات هست. یکی از مهارت هایی که فکر میکنم مدیران باید الان داشته باشن، حل مشکل و حل مسئله است. و ما هر روز صبح که کارمون رو شروع میکنیم یه سری مسائل داریم، یه سری چالش ها داریم، ولی خب هیچ موقع ناامید نمیشیم، همیشه سعی میکنیم مسائل خودمون رو حل کنیم. و خدا رو شکر توی حدود 20 سال گذشته که این شرکت فعالیت میکرده، همیشه یه روند رو به رشدی رو داشته و خب هیچ موقع هم بدون مشکل نبوده و همیشه مدیران ارشد ما سعی کردن که مشکلات رو رفع کنن و همیشه ما یه هدف جدید داشتیم و هر موفقیتی که کسب کردیم تو باد اون موفقیت نخوابیدیم، تونستیم یه هدف جدید تعریف کنیم و پیشرفتای در واقع بعدی رو داشته باشیم توی شرکت. در 3 سال گذشته که ما گریبانگیر بیماری فراگیر بودیم و همه کشورها در واقع مواجه شدن با این بیماری فراگیر، صادرات این دستگاه ونتیلاتور به همه جا ممنوع شد و هر کشوری که این محصول داشت ملزم بود که تو کشور خودش استفاده کنه. ما شاهد بودیم که بسیاری از کشورهای مطرح دنیا با تأمین ونتیلاتور مشکل داشتن به دلیل اینکه خودشون تولید کننده نداشتن و سالها واردات می‌کردن، از جمله کشور اسپانیا، از جمله خود آمریکا تولیداتش جوابگوی نیازش نبود، از جمله کشور انگلیس تولید کننده جوابگوی کشور نبودن. اینا تو تامین در واقع کالای خودشون مشکل داشتن، ولی خدا رو شکر توی کشور ما به دلیل اون خودکفایی که تو حوزه تولید اینا به وجود اومده بود، ما تونستیم نیاز کشور رو تامین کنیم و بیش از 4000 دستگاه ونتیلاتور تحویل مراکز بدیم. و این در شرایطی بود که واردات این دستگاه ممنوع بود و نمیتونستیم از تامین کننده های دیگه این کالا رو تامین کنیم.
رسم رفتن دل به راه دادن و نه ایستادن است. راه پر از موانع است، بالا و پایین، فراز و فرود، اما آیین ما ایستایی و حرکت است، رسالتی که برایش تا انتها می ایستیم.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، همه زیبایی گر به سرنیا باشد، سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد، گوهر دانایی مثل سیاوش تنها، بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، ساعت 9:09 است. همچنان از بخش صبحگاهی دوشنبه های رادیو سلامت در خدمت شما عزیزان هستیم. خوشحال میشیم ما در ارتباط باشین. پل های ارتباطی سامانه پیام کوتاه 3102 هست و تلفن ارتباطات 2265287 6. میرسیم به ساعت 9:10 و دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی با عنوان افق روشن باشید.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش
به افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
هست. ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزش
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان هموطن، مخاطبان همیشگی برنامه افق روشن. خیلی سپاسگزاریم که این برنامه رو میشنوید و از طریق شماره پیامک 30102 هم نظر خودتون رو برای ما ارسال میکنید. بد نیست که گهگداری موضوع هم به ما پیشنهاد بدید. بعد نیست که در ابتدای برنامه افق روشن روز کارآفرین رو به تمامی کارآفرینان فعال کشورمون تبریک بگیم و امیدوار هستیم که روز به روز تعداد کارآفرینان کشور ما هم افزایش پیدا کنه، بیشتر بشه، چرا که وجود کارآفرینان میتونه به رشد و توسعه اقتصادی کشورمون در زمینه‌های مختلف کمک کنه. اگر در ارتباط با ایده کارآفرینی هم نظری دارید میتونید برای افق روشن پیامک کنید. شما شنوندگان عزیز، آموزش‌های کارآفرینانه چقدر میتونه مؤثر باشه؟ خب در حوزه‌های مختلف نقش کارآفرینان مؤثر هست و همینطور آموزش‌های کارآفرینانه، اما به طور خاص در حوزه توسعه گیاهان دارویی چطور؟ امروز می‌خوایم راجع به همین صحبت کنیم. نقش آموزش‌های کارآفرینانه در توسعه گیاهان دارویی به مناسبت روز کارآفرین. نگاهی داشته باشیم به آماری که در خصوص تجارت گیاهان دارویی در سطح دنیا منتشر شده. تجارت گیاهان دارویی در دنیا 107 میلیارد دلار و پیش‌بینی میشه تا سال 2025 میلادی به بیش از 450 میلیارد دلار و در سال 2050 میلادی هم به بیش از 5000 میلیارد دلار برسه. با توجه به استقبال زیاد از گیاهان دارویی، سرمایه در گردش بازار این گیاهان در دنیا حدود 123 میلیارد دلار برآورد شده که در مقایسه با تمام تبادلات صنعت فرش که سالانه حدود 5 میلیارد دلاره جای زیادی برای فعالیت و رشد داره.
اقتصاد، سلامت، دانش و فناوری و سیاست در افق روشن. پیگیری مطالبات شما روزهای زوج ساعت 9:10 از رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 MHz. افق روشن.
خب امروز دوشنبه است، چهارم اردیبهشت 1402 و به بهانه روز کارآفرین نگاهی داریم به نقش آموزش‌های کارآفرینانه در توسعه گیاهان دارویی. شما اگر یک جستجویی در فضای وب و اینترنت داشته باشین با کلیدواژه گیاهان دارویی و کارآفرین، قطعاً با کارآفرینان زیادی در سطح کشورمون آشنا خواهید شد که اقدام به تولید گیاهان دارویی کردن، اشتغال زایی کردن. بهشون خدا قوت میگیم و امیدوار هستیم که حضور چنین کارآفرینانی در کشور ما بیشتر بشه. ضمن اینکه به هر حال برای اینکه در این حوزه موفق باشیم نیاز به آموزش داریم. با توجه به اینکه شما صدای ما رو از رادیو سلامت میشنوید، ما پیوندی دادیم بین گیاهان دارویی و کارآفرینا که امروز مفصل راجع به این صحبت می‌کنیم، راجع به اینکه به هر حال چه حمایت‌هایی از کارآفرینان در این حوزه میشه و چه علاقه‌مندانی در این زمینه فعالیت می‌کنن و چطور تولید و توسعه گیاهان دارویی می‌تونه به ارزآوری کشورمون کمک کنه.
زمین خداوند آنقدر سخاوتمند است که هر کس میتواند از برکت آن بهره مند شود. درست مثل بانوی که با ایده ساده توانسته پا در عرصه تولید کشت گیاهان دارویی بگذارد.
از سال 93 اومدیم یه گروهی رو تشکیل دادم، بعد به صورت پایلوت تو شهرستان زرین‌دشت، لارستان، فسا یه مجموعه رو تشکیل دادم که یه گروه تحقیقاتی بگردن مزار پایلوت رو تشکیل بدیم. با توجه به بحران کم آبی و شوری منطقه زرین‌دشت و لار تصمیم گیری کردیم که گیاهانی رو متناسب با منطقه که هم شورپسند باشه هم کم آب شناسایی کنیم و به صورت پایلوت کاشت بکنیم.
خانم یزدانی تا کنون گیاهانی مانند نعنا فلفلی، استویا، بهلیمو و مرزنجوش را کشت کرده است.
خانم مهندس زهرا یزدانی که از افرادی بودند که توانستند ضمن معرفی گیاهان داروی قابل کشت و همچنین مدیریت مزارعی که در اختیارشون قرار گرفته نقش خودشون رو به خوبی ایفا کنند.
این بانوی کارآفرین نه تنها اقتصاد زندگی خودش رو رونق داده، بلکه چرخ و کار زندگی افراد دیگری رو هم راه انداخته.
زمین ما حدود 2500 متر زیر کشته. با چین اول من تونستیم درآمد یک خانوار شاید بیشتر درآمد داشته باشه.
هم خودمون نعنا داریم، هم در روستای اطراف خریداری میکنیم، نعنا پاک میکنیم، بسته‌بندی میکنیم.
با توجه به خشکسالی‌های اخیر در کشور، کشت گیاهان دارویی میتونه راهکار مناسبی برای رهایی از بحران کم آبی باشه.
سطح منابع آبی ما چه در سطح آب‌های سطحی و چه در زمینه آب‌های زیرزمینی تحلیل رفته و یا با مشکل شور و قلیایی شدن و از حیز انتفاع خارج شده. به همین دلیل ما توصیه و تأکیدی داریم که تو زمینه کشت گیاهان، چه گونه های زراعی، چه گونه های باقی، بریم به سمت گیاهانی که نیاز آبی کمتری دارند.
با همت این بانوی کارآفرین، حالا زمینه اشتغال به صورت مستقیم برای 30 نفر و به صورت غیر مستقیم برای 20 نفر فراهم شده.
افق روشن، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز که افق روشن رو در 4 اردیبهشت 1402 میشنوید. روز کارآفرین و موضوع ما نقش آموزش‌های کارآفرینانه در توسعه گیاهان دارویی. اما امروز در خدمت کارشناسان فعال در حوزه گیاهان دارویی خواهیم بود و البته همچون گذشته آقای محمد حسین علی اکبری خبرنگار هم در استودیو حضور دارن. آقای علی اکبری سلام عرض میکنم، خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم شهبازی و همه شنوندگان عزیزمون.
خیلی ممنونم. حوزه کارآفرینی و ارتباطش با توسعه گیاهان دارویی موضوع محوری برنامه افق روشن هست. اما اینکه چقدر توسعه گیاهان دارویی میتونه به ارزآوری کشورمون و از بُعد اقتصادی بررسی بشه خیلی اهمیت داره و میدونم که شما هم در این زمینه نگاه ویژه‌ای دارید، در این خصوص صحبت کنیم.
سلامت بشه. ببینید کلا هر گونه فعالیت اقتصادی یک بر یه طرف عرضه داره، یک طرف تقاضا داره. ما از طرفی که بخش عرضه هستش ما مشکلی نداریم، یعنی هم خاک حاصلخیز داریم، هم آب و هوا داریم، هم اقلیممون به گونه هستش که میتونیم بالاخره گونه های مختلف گیاهان رو تولید بکنیم. اما از طرف تقاضا ما به دلیل اینکه در طول سالهای گذشته در بحث تجارت و این بحث تحریک تقاضا یه ذره ضعف داشتیم، یعنی یکی از ضعف‌هایی که بوده خصوصا در بحث صادرات این موضوع همیشه در جریان بوده که ما نتونستیم اون بازارهایی رو که انتظار می‌رفت رو پیدا بکنیم و همیشه شاهد این موضوع بودیم که یک محصولی تولید می‌شد به دلیل نبود تقاضا از بین می‌رفت و اون فعالیت اقتصادی توان خودش رو از دست می‌داد.
بله، الان عمده تولیدات کشاورزی و تولیدات گیاهی در کشور ما به صورت خام به خارج از کشور صادر شده. فکر کنم این بله. مشکل
ببینید بهترین حالتش اینه که دستگاه‌های متولی بیان از اون سیستم کشت قراردادی استفاده کنن. به عنوان مثال الان گیاهان دارویی باید یه ذره ترویج پیدا کنه و مصرفش بین مردم که از این داروهای شیمیایی استفاده نکنه. خب وزارت بهداشت و سازمان‌های متولی باید بیان این گیاهان رو مثلا تولید بکنن، مواد خام به خارج کشور صادر نشه و اینکه کشت قراردادی داشته باشن، با کشاورز قرارداد ببندن که شما این مقدار محصول تولید بکنی. ما هنوز این مسائل برامون نهادینه نشده. به خاطر این هم هستش که به اسم بخش خصوصی میگیم که ما چون به بخش خصوصی سپردیم و کشاورزی در اختیار بخش خصوصی، ما نمیتونیم دخالت کنیم. درسته ما نمیخوایم دخالتی انجام بشه، اما میشه یک نقشه راهی به کشاورزان داده بشه، یک قراردادی بینشون بسته بشه و از اون طرف محصول نهایی به جایی که صادر بشه همینجا فراوری بشه و همینجا مورد استفاده قرار بگیره. ضمن اینکه ارزاوری محصول آماده گیاهان دارویی حدود 9 برابر بیشتر از مواد خامش ارزش داره. پس ببینید این در بحث ارزاوری چقدر میتونه کمک آفرین باشه.
بله خیلی ممنونم. میدونیم که توسعه گیاهان دارویی میتونه برای یک کشور ما ارزاوری خوبی داشته باشه، ولی منوط به اینه که هم کشاورزان حمایت بشن و هم کارآفرینانی که در این زمینه همت کردن و وارد میدان شدن.
همون بحث کشت قراردادی، همون بحث حمایت هم میتونه باشه دیگه. اون کشاورز مطمئنه که هم محصولش فروش میره، همی که به پولش میرسه.
بله. گفتگو رو شروع کنیم با آقای دکتر محسن بیگدلی، عضو کارگروه گیاهان دارویی ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. آقای دکتر بیگدلی گرامی سلام.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، مهمانان گرامیتون و همچنین شنوندگان عزیز رادیو سلامت.
خیلی ممنون، خواهش میکنم. آقای دکتر، از اونجایی که همزمان هستیم با روز کارآفرینی داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم، این که چقدر آموزش های کارآفرینانه میتونه در توسعه گیاهان دارویی نقش داشته باشه، اما قبل از اینکه در این زمینه صحبت کنیم، بعد نیست نگاهی داشته باشیم به وضعیت کشت گیاهان دارویی در کشورمون، اینکه چند گونه گیاهی در کشور ما به عنوان گیاهان دارویی و معطر مطرح میشه و چقدر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی تونسته حمایت لازم رو از کارآفرینان و کشاورزان داشته باشه.
گیاهان دارویی در کل بهره برداریش به دو بخش تقسیم میشه. یکی بهره برداری از منابع طبیعی و که درصد عمده ای از در واقع عرضه به بازار رو شامل میشه. یه بخش هم زراعت گیاهان دارویی هستش که حالا مهمان گرامیتون داشتن اشاره میکردن. من ابتدا اینه یه توضیح بدم که واقعیت اگر ما بخوایم اشتغالی تعریف بکنیم و بتونیم اشتغالمون ارزش اقتصادی داشته باشه، برای کارآفرینی داشته باشه و ارزش اقتصادی داشته باشه، حتما باید تمرکز کنیم روی زراعت گیاهان دارویی. زراعت گیاهان دارویی هم خب اولین مسئله که وجود داره مسئله بازارش هست. یعنی ما خب به صورت سنتی و به صورت معیشتی اگر از عرصه‌های طبیعی برداشت بکنیم و این رو بیایم در بازارهای خرد و کوچیک داخل کشور عرضه بکنیم، خب یه درآمدی رو خواهد داشت برای اون فردی که بهره بردار هستش، ولی این در کنار مشاغل دیگه‌ای که داره ممکنه توجیه داشته باشه. ولی اگر به عنوان یه شغل بخوایم تعریف بکنیم، حتما به سمت زراعت بریم که هم فشار از روی منابع طبیعی و مراتع برداشته بشه، همین که بتونه تولید اقتصادی رو در این رابطه به ما بده.
آقای دکتر، ما در زمینه چوب و اینکه درختان جنگلی قطع نشه، زراعت چوب رو راه اندازی کردیم. سازمان جنگل‌ها متولی این امره. اما از اونجایی که شما فرمودین که زراعت گیاهان دارویی رو هم باید توسعه بدیم، الان این کار انجام شده؟ یعنی عرصه‌های مشخص هست که برای زراعت گیاهان دارویی باشه تا اون حجم و فشاری که به عرصه‌های طبیعی وارد میشه از این جهت هم وارد نشه دیگه؟
ببینید، زراعت گیاهان دارویی یه دونه پیش نیاز داره.
بله.
یک بحثی در حین بحث زراعی داره، یکم نیاز بعدی هست. همینطور که اشاره کردم از انتها شروع میکنم، مسئله بازار خیلی مهمه و ما الان بیایم به یک کشاورزی کارآفرینی اشاره بکنیم و راهنمایی بکنیم، بگیم که شما برید مثلا نعنا فلفلی کش بکنید و بعد بره کش کنه. یا اینا رو من دیدم ظرف 10-20 سالی که در زمین جهانداری الان دارم فعالیت میکنم شاهدش بودم. مثلا بهش بگیم برو در واقع آلوه ورا کش کن این حرفا، بعد میره یه 100 هکتار 50 هکتار کش میکنه، بعد میاد میگه آقا شما گفتی من رفتم کش کردم، بعد میگه اینقدر آلوه ورا کش کردی. خب بعد ما ابتدا بازارشو براش تعریف بکنیم. ما سه نوع بازار تو گیاهداری میتونیم تعریف کنیم. یکی بازار خرده فروشی و همین عطاریایی که در واقع داخل کشور دارن به صورت خرده عرضه میکنن به مردم. یکی بازار صنعتی داخل کشور هست، واحدهای صنعتی که اهم از واحدهایی که ما چون وقتی صحبت گیاهداری و دارایی گیاهی میشه فقط فکر میکنیم که مثلا گیاهداری فقط بازار مصرفش بازار سلامت و در واقع درمان هست، در صورتی بازار مثلا صنعت برای استفاده از رنگ‌ها، گیاهان رنگه، گیاهان اسانسدار، گیاهان مختلف هم خودش یه بازار خیلی خوبی داره. بازار داخلی صنعتیش هست که هم برای تولید کنندگان داروهای گیاهی هم سایر صنایع، صنایع معطر، صنایع شوینده هم میتونه بازار خوبی داشته باشه. بازار اصلی و یا عمده دیگه مسئله بازار صادراتی هست که تو صادرات که اشاره فرمودن از مشکلاتی که وجود داشت این بود که مجوزهایی که داخل کشور باید داده بشه، یعنی یک مسیر طولانی باید طی بشه که به عنوان مثال داخل کشور سازمان های مربوطه بگن که این اجازه صادرات داره یا نداره، مثلا مرتع جمع کردی، زراعت کردی، چون معمولا گیاهان زراعی رو اجازه میدن، گیاهان مرتعی هم در یه بخش کوچیک اجازه صادرات.
خود این
یه
مقوله است. از اون طرف حوزه صادرات گیاهان دارویی هست.
شما می‌خواید صادرات کنید.
کشورهای مقصد هم بفرمایید.
بله.
کشورهای مقصد هم بفرمایید.
کشورهای مقصد مثلا حتی عراق، افغانستان، البته ما از افغانستان وارد می‌کنیم. ترکیه که به عنوان یک مرکز در واقع تجاری هست، کشورهای حاشیه خلیج فارس، اینها بعضن ما یک گیاهی عمده داریم ولی اونها اجازه واردات نمیدن یا با جای دیگه‌ای قرارداد دارن برای وارداتش یا تو کشور خودشون کش دارن و اینها رو بایستی دستگاه دیپلماسی، دستگاه تجاری دولتی ما مشکلات صادراتش رو از نظر قانونی حل کنن.
آقای دکتر اشاره داشتیم به سه بازار، بازار خرده فروشان، همینطور صنعتی و صادرات خارجی. خب از این سه بازار اگه بخوایم بررسی کنیم اقبال کدومشون الان بیشتره؟
ببینید بازار صادراتی خودش تابع یه سری دستخوش بالا و پایین رفتن نرخ ارز و مسائل بالا پایین شدن قیمت گیاه در داخل کشور و اگر این خودش ثباتی پیدا بکنه و در واقع دولت بیاد حتی بعضی جاها یارانه بده به صادر کننده ها، بازار خوبیه، یعنی بازار عمده‌ایه. شما در یک ماه ممکنه دو تا محموله در واقع 40 فوتی که حدود 6-7 تن گیاه میشه صادر بکنید، یه شرکت میتونه صادر بکنه و بازار تثبیت بکنه جایگاه صادرات رو. ولی معمولا خریداران خارجی ثبات عرضه براشون خیلی مهمه. اگر یه کشوری از شما قنچه گل محمدی خرید میکنه یا گل رنگ خرید میکنه انتظار داره که شما در فصلی که اینو صادر میکردی هر سال این کار رو انجام بدی. این ریسک رو نمیکنه که یه سال شما بهش بدی سال بعد مثلا ممنوع بشه صادراتش و امکان صادرات وجود نداشته. ولی اون بازاری که ثبات بیشتری داره بحث صنایع داخلی هست که ما اگر واقعا گیاهانی رو به صورت استاندارد، اتفاقا امروز جلسه هست در رابطه با بحث ایجاد پالایشگاه برای تولید مواد مؤثره برای صنایع داخلی، این خودش میتونه خیلی ثبات ایجاد بکنه از نظر بحثای اینکه هم ارزآوری داشته باشه، هم جلوی خروج ارزو بگیره برای مواد مؤثره، هم تولیدات دارویی ما استاندارد بشه و این بازار واسط که غیر از اون خرده فروشی که عطاری ها هستن و صادرات، این بازار واسطه که تامین کننده صنایع داخلی هست میتونه خیلی اهمیت داشته باشه.
آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام عرض.
سلامت باشید. این تعدد دستگاه ها در بخش تصمیم گیری توی بحث گیاهان دارویی هم اتفاقا چند تا دستگاه متولی هستن. خب این نباید یه سازمان مشخص داشته باشه که اگر قرار باشه مثلا مطالبه انجام بشه مثلا از اون سازمان باشه، چون ممکنه که مثلا بالاخره وظیفه پاسکاری بشه.
حتما باید یک هماهنگ کننده و یک متولی داشته باشه این قضیه. حالا ممکنه همه این چند تا دستگاه اجرایی یکیش بشه متولی، بقیه هم بشن وظیفه مند. قطعاً همینطوره. یعنی وقتی که متولی مشخص نیستش هر کسی حتی کارش خوبم انجام بده، یه دستگاه کارش خوب انجام بده، یه دستگاه کارش خوب انجام نده، بازم به نتیجه نخواهد رسید. حالا در اینجا وزارت بهداشت، وزارت صنعت، وزارت جهاد کشاورزی، یک دستگاه میتونه متولی این قضیه، ستاد معاونت علمی